بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. همونطوری که اشاره کردن روز جمعه روز شهادت پنجمین امام ما امام باقر علیه السلام است که ما همیشه بر سر سفره این بزرگوار نشسته ایم و از احادیث و نزلت بهره میگیریم. منتها ما به همین مناسبت روز پنج شنبه رو مراسم عزاداری و سوگواری رو در مدرسه امیرالمؤمنین داریم، غیر از بحث تفسیر که صبح است. و من به همین مناسبت و همه شما عزیزان شاگردان امام باقر، شاگردان امام صادق سلام الله علیهما تسلیت عرض می کنم. البته شنبه روز هشتم درس هست، یک شنبه هم معمولاً نصف روز حوزه برقرار روز عرفه صبح تا ظهر درس ها هست، بعد از ظهر به مناسبت دعای عرفه درس هایی که عصر تعطیله. اینو در نظر مبارکتون باش. و اما حدیث اخلاقی امروز ما از همون جلد دوم اصول کافی از باب فضل الایمان علی الاسلام، باب فضل الایمان علی الاسلام، حدیث اول. قال الصادق علیه السلام الایمان افضل من الاسلام و ان الیقین افضل من الایمان و ما من شیء اعز من الیقین. اول فرمود ایمان از اسلام بالاتره. اسلام یعنی تسلیم. انسان به ظاهر تسلیم احکام اسلام برای جاری میشه، شهادتین رو بر زبان جاری کرد، مسلمانه. حالا خبر از قلب او و دل او نداریم، اما ایمان اون چیزی است که در اعماق دل باشه. اون چیزی که در عمق دل است افضل است از چیزی که بر زبان جاری میشه. اسلام و تسلیم، ایمان اون چیزی است که در دله. پس الایمان افضل من الاسلام و ان الیقین افضل من الایمان. یقین بالاتر از ایمانه. ایمان همون چیزی است که از طرق استدلالی برای ما حاصل میشه. ما ادله میاریم برای یگانگی ذات پاک خداوند و اثبات وجود خدا. در واقع از آثار پی به مؤثر میبریم. این زمین گسترده، این جانداران متنوع، این گیاهان مختلف، این گلها، این میوه ها، حتی اون حشره کوچک در واقع نشانه ای از عظمت خداست. این حشره کوچک چشم داره میبینه، به دیوار نمیخوره. مخصوصا اگر دیده باشید پروانه ها بعضی از لابلای شاخه ها رد میشن، برخوردم نمی کنن. چشمشون خوب میبینه، گوششون میشنوه، گوش داره، صدای ضربه بلند بشه فرار میکنه، حس شامه داره. یه غذایی آماده میشه، یه مردم هاشون جمع میشن، شامهشون از انسان قوی تره. چشمشون از انسان سریع‌تر می‌بینه، گوششون خوب می‌شنوه، مغز داره، مغزش فرمان میده، فرمان مغز عمل می‌کنه، دستگاه تغذیه داره، دستگاه تولید مثل داره و نمو داره، اعصاب داره، حرکت سریع داره. همین یه حشره کوچک وقتی نگاه میکنیم یک دنیا نشانه عظمت خدا در اوست. این ایمانی است که برای ما حاصل میشه و هرچه بیشتر در آثار خلقت بیندیشیم عظمت خدا رو بیشتر پیدا میکنیم. در دستورات نماز شب آمده وقتی بلند میشید نماز شب بخونید چه آیاتی رو بخونید؟ ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. از توحید و آثار عظمت خدا در زمین آسمان بحث میکنید و به یاد خدا میفتید و مشغول نماز شب میشید. این میشود ایمان. اما یقین آن است که انسان به مرحله شهود برسه، یعنی با چشم دل ببینه، همون چیزی که ابراهیم علیه السلام از خداوند تقاضا کرد: اولم تؤمن؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، قلبم مطمئن بشه. ایمان استدلالی خوبه، اما گردش و اطرافش یه وسوسه هایی گاهی هست. اما ایمان اگر شهودی شد دیگه خبری نیست از اون وسوسه ها. لیطمئن قلبی. این ایمان شهودی همان است که در سوره تکاثر به سه مرحله معروفش اشاره شده است، که علم الیقین است: کلا لو تعلمون علم الیقین، ثم لترونها عین الیقین، تا آخر حق الیقین. علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین که معروف این سه مرحله. میگن اولیش مال همه است، دومی مال خواصه، سومی مال اولیاء الله. تشبیهاتی هم کردن که بهترین تشبیهش همون تشبیه آتشه. غیر از آن چه با گوش شنیده است و آثار خدا رو دیده، نه، آتشی از دور است و دود آتش برخواسته. خود آتش رو نمیبینه، دود آتش رو میبینه، یقین پیدا میکنه در اینجا یه آتش سوزیه، یه خبریه. میشود علم الیقین. جلوتر میره میبینه شعله های آتش نمایان شد، این میشه عین الیقین. نزدیکتر میره آتش با دستش لمس میکنه، این میشه حق الیقین. اول استدلال به آثار، دوم شهود عینی، سوم فنا و وحدت و در واقع وارد شدن در حقانیت حق، یعنی خودش فراموش کنه هرچه هست خدا رو به خاطر داره. خب این مراحل هست، اما این مراحل هم ارزان به انسان نمیدهن. مرحله اول ممکنه، دوم مال خواص مشکله، سوم مال اولیاء الله اشکله. برای رسیدن به این مقامات هم احتیاج به این نیست بریم یه استاد پیدا بکنیم و از کاری یاد ما بده و از کار با مفهوم و نامفهوم و همه رقم و نه، همین کتاب و سنت رو بگیر عمل بکنی. شما خطبه حمام رو اگر 110 تا صفت هست اگر اون عمل کنید، بالاترین راه سیر و سلوک و رسیدن به خداست. ای بسا انسان با عمل کردن به همون 110 صفتی که برای متقین در خطبه حمام ذکر شد در نهج البلاغه به مقام عین الیقین و حق الیقین مرسه. تهذیب نفس میخواد، مبارزه با هوای نفس میخواد. فقط ذکر نیست، ذکر خوبه، اما اونی که حل مشکلات میکنه تحول درونه، راه گم کردن. خیال میکنن فقط با ریاضت ها و با اذکار اونا کافی نیست، تحول باطنی و درونی لازمه. انسان به جایی برسه که خودخواهی ها درش نباشه، انانیت از وجودش محو بشه. این کار خیر رو من به جا بیارم یا رفیقم برم یکسان باشه. منظور این بود این کار خیر انجام بشه، حال به نام من تمامش یا به نام رفیقم یکسان باشه. این خیلی مهمه. یه حدیثی در توضیح همین معنا در مشکات الانواره که من از میزان الحکمه باب یقین نقل میکنم، حدیث جالبی هست، در واقع روشن میکنه مفهوم همین حدیث قبلی رو. سعد امیر المؤمنین علیه السلام از حسن و حسین، امیر مؤمنان از امام حسن حسین سؤال کرد، فقال لهما ما بین الایمان و الیقین، میان ایمان و یقین چقدر فاصله است؟ فسکتا، سکوت کردن. آیا سکوت به معنی ندانستن یا سکوت به معنی احترامه؟ گاهی سکوت انسان در جواب میکنه احتراماً. فقال للحسن، خطاب به امام حسن کرد امیر مؤمنان، عجب یا محمد، یا ابا محمد، کنیه امام حسن ابو محمده، جواب بده. قال بینهما شبرون، بین ایمان و یقین یه وجب فاصله است. قال و کیف ذاک، چه رقمی وجب فاصله است؟ قال الایمان، قال لأن الایمان ما سمعناه به آذاننا و صدقناه به قلوبنا. ایمان چیزیست که با گوشمون شنیده ایم دعوت پیغمبر اکرم و قلب ما قبولش کرده از طریق آذان گوشا، و الیقین ما ابصرناه به اعیننا، یقین آن است که با چشممون میبینیم، و استدللنا به الا و استدللنا به الا ما غاب عنا، چیزیست که با چشم میبینیم به مقام شهود میرسیم، و اون چیزی هم که غاب عنا روز قیامت اون رو هم به وسیله این میفهمیم، ایمانو به غیب پیدا میکنیم نسبت به یوم القیامه. چه سؤال جالبی، چه جواب زیبایی. این درسیست برای همه. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بده تا بتوانیم انشاءالله به سوی این مراحل به لطف خدا، و لا ینال ذلک الا بفضلک، جز با فضل الهی انسان نمیرسه. خدا توفیق بده به توانی ما این راه رو طی کنیم. و اما این در ماده یقین دیگه. و اما یه مسئله مهم اجتماعی هم هست که من به مناسبت خبری که این هفته در مطبوعات دیدم به یادش افتادم. من این مسئله رو میگم، امیدوارم به گوش مسئولین برسد و فکری واقعا بکنه. در اخبار آمده بود هر روز 6 نفر از جوانان به خاطر نداشتن پرداختن مهریه به زندان میفتن. روز 6 تا. جریان چیه؟ این از که آمده علاقه من به دختری شده است و صحبت کردند و صحبت مهریه شده، گفتن اگر مهریه رو کم بگیرید این آبروی ما، پیشوستگان ما، همسایگان ما میره. حالا مهریه رو کی داده، کی گرفته؟ با این بیانات میگه چقدر؟ میگه تاریخ تولد این دختر 1370، 19 سال است. و 1370 سکه بعد حلال میکنیم، بعد ابراء میکنیم، یک آبرومندانه باشه مینویسن. بعد هم اون دفتردارم که انصاف داره مینویسه اندل مطالبه، با اینکه بهشون گفتن اندل قدره بنویسید، اندل مطالبه مینویسید. یعنی فردا هم اگر مطالبه کرد باید بری دنبالش. اتفاقا از اونجایی که توقع ها زیاده، شیطان ها هم وسوسه های زیادی میکنند و ببینید 1 ماه نگذشته هنوز عروسی نکردن، میگه من حق حبس دارم، باید 1370 سکه آماده بشه. میان دنبال این جهان، میگه ندارم، میندازن این زندان. باید زندان بمونه تا ثابت کنه ندارم. حالا چقدر طول میکشه ثابت کنه ندارم؟ اون با خداست، با انصاف اون مسئولینه. بعد که ثابت شد ندارم چه کار میکنن؟ میگن تقسیط کن. ما 1 سکه ندارم، دست واکن بده. 1370 ماه طول میکشه تا اینکه تمام بشه. فکر میکنم از 100 سال رد میشه، بعده بیش از 100 سال میشه. بله، حالا اون شوخی بوده اما این جدی بوده ظاهرا. 110 سال میگن حساب کردیم میشه. بعد از 110 سال اون وقت دختر میاد به خانه بخت، تمام میشه. ببینید مسئله مضحکه، همه شما میخندید ولی قانونه. 3 تا قانون خلاف شرع داریم. من امیدوارم مسئولین محترم قضایی که ما به اونا علاقه داریم دست به دست مجلسیان بدن این 3 تا قانون خلاف شرع رو حذفش کنن تا این مسائل پیش نیاد. این مضحکه، این خنده‌داره. بعد از 40 سال، بعد 60 سال، بعد 110 سال اسلام یه حرف غیر منطقی نمیزنه. این چه حرفیست که ما بزنیم؟ آبروی اسلام میره با این حرفا. 3 تا قانون خلاف شرع اینا با درست میشه. قانون اول، اگر کسی بدهکار بود زندانش نمیندازن، باید اثبات بشه که پول داره و نمیده. پول نداشتن لازم نیست اثبات بشه. اعصار مطابق اصله، هر کسی از مادر متولد میشه چیزی نداره. یسخار باید ثابت بشه. شما این رو میندازید توی زندان تا اعصار ثابت کنه. اعصار اصله، از اعصاره. خلاف شرع بیان انداختن زندان. تکرار میکنم اصل اولیه اعصاره، این که نداره. از مادر که متولد شد نداشت، استصحاب. شما ثابت کنید داره نمیده، بندازید زندان. روایت هم داریم کسی که دارد و بدهش نده زندان، لای الواجده یا هل عقوبته و ارزه. این یه حکمه، متاسفانه تو ماده قانون هست که اول زندان بندازید. این باید اصلاح بشه در حکومت اسلامی، این خلاف شرعه. آیون پیشنهاد بدن از قوه قضاییه و بره اصلاح بشه این معنا. و اما دومین چیزی که خلاف شرعه و آن این است که اگر ثابت شد کسی مؤثر، اعصارش ثابت شد، تقصید شد، ماهی یک سکه بده، سکه اول که داد زن با تمکین کنه، حق حبس عوض شد، موضوع عوض شد. شما میگید این بدهکار بدهی شما اقساطی بده، شما اگر جنس اقساطی بخرید جنس رو تحویلت نمیدن. بله این واضحه، جنس اقساطی بخری جنس تا این دیگه از خرید فروش که بالاتر نیست. خب اقساط میده، فرض کنید تو صد ده سالم بده، ولی قسط اول کدا با تمکین کنه. ما گفتیم میگن جلسه کردیم در جلسه قبول نشد، این جلسه باید در قم باشه نه در تهران، در حوزه باید باشه، پیش مراجع باید باشه. اینن مثل این که شراب سرکه شد، احکام سرکه داره دیگه، بین دین یک جا تبدیل به دین اقساطی شد. این شخص فعلا اقساطی. اگر از اول من سوال میکنم، اگر از اول این مثال خوبیه، بنا شده بود مهریه این اقساطی بده، تو خوندن عقد گفتن اقساطی، زن حق داشت، حق حبس داشت که دینه یاد میگی تو خودت گفتی اقساطی، بیا این قصد اول بگی بیا خانه شوهر. این هم مثل این است که بگی من جنس تحویل نمیدم چون اقساطی خریدی. خب اقساطی خریدم که جنس تحویل بید اقساط بدم دیگه. یه مسئله اینطوری از نظر موازین فقهی باید با قصد اول که گرفت بیاد خانه شوهر، این قانون باید اصلاح بشه. سومین قانونی که باید اصلاح بشه این است، شما میگید در عقد قصد جدی لازمه. آیا اون جوانی که رفته این ور اون ور 3-4 میلیون قرض کرده، دانشجو هست میخواد ازدواج بکنه، این موقعی که میگه 1370 نه 600 نه 500 سکه اندل مطالبه، یعنی فردا میدم، این قصد جدی داره؟ مگر در عقد قصد جدی شرط نیست؟ همه میگن قصد جدی. حال بعض جاش که صفحیه 5000 سکه و 10000 سکه. صحبت این است که در عقد قصد جدی لازمه. من یقین دارم این جوان قصد جدی نداره فردا من میدم این مبلغو. این همون است که میگن کی داده کی گرفته، یعنی قصد جدی نی. این ستا باید اصلاح بشه. و ما یه راهی پیشنهاد کردیم که به هیچ قانونی هم صدمه نمیزنه، وان این است که تصویب بشه که در فلان حد مهریه اگر بیشتر شد دفاتر ننویسن. من مجبورم بنویسم دفاتر، به دفاتر ازدواج یه بخشنامه بشه که از 110 تا بیشتر شد مثلا، حالا حدش بنشینن خودشون تعیین کنن، بیشتر شد بگین ما نمی نویسیم، شما میخواید به سیغه جاری بکنی 1370 برید، اما میخواید ما بنویسیم، ما در این حد بالاتر نمی نویسیم. قنتار برن بگم، برن قنتار کنم، ولی من مجبور نیستم قنتار بنویسم، نمی نویسم. تعجب داری؟ نه دیگه، این نسیه باشه حق حبس نیست دیگه. حق حبس اونجایی که مطالب باشه، مطالب اقساطیه. خب باید قصه اول که گرفت انجام بدید. دقت فرمودید این سه تا یه حدی بله. بعضی هستن بزرگان نقل کردن که رهبری بیش از چهارده سکه مثلا نمیخوانن، یه طوری بشه حالا ما رو چهارده سکه هم تکیه نکنیم. بعضی ها استادن بگیم 110 تا 150 تا، کمتر بیشتر. من میگم یه حدی بنشینن تعیین کنن، بیشتر از اون اجازه ثبت ندن. شما برو 100 قنطار، ما ثبت نمی کنیم. این سه مسئله اگر حل بشه، زندان برای شخصی که تازه ازدواج کرده یسار نداره خلاف شرع، اقساط قسم اول گرفت و تمکین کنی، قصد جدی لازمه، اونجایی که قصد جدی نباشه نیست. خب مثل اینه که امروز بحث فقهیمون تبدیل به این بحث فقهی شد و من الان بخوام وارد بشم چیزی نمیتونم بگم. روز شنبه انشاءالله تمام میکنیم. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.